هفته شب در ایران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. دوازده بهمن 1401 خورشیدی برابر با اول فوریه 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
عصر بخیر شنونده گرامی. در ادامه افزایش تنش‌ها میان تهران و باکو، وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه گفت از تمام بسترها و سازمان‌های بین‌المللی برای محکومیت حادثه حمله به سفارتخانه‌اش در تهران استفاده می‌کند. در این بیانیه حکومت ایران متهم شده که از افشای گسترده و بین‌المللی حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در سازمان‌های بین‌المللی که در آنها عضویت دارد جلوگیری کرده است. جمهوری آذربایجان حمله به سفارتش در تهران را تروریستی دانسته و روز سه‌شنبه هم در ادامه آنچه مقابله با شبکه جاسوسی ایران در این کشور نامید، خبر از بازداشت 39 نفر داد. جمهوری اسلامی با رد اظهارات مقامات جمهوری آذربایجان حمله به سفارت این کشور در تهران را با دلایل خانوادگی مربوط دانسته است. امیر هاشمی مدیر روابط عمومی دیوان عالی ایران روز چهارشنبه صدور قرار توقف اجرای حکم اعدام محمد قبادلو به اتهام محاربه تا زمان رسیدگی به فرجام‌خواهی او خبر داد. محمد قبادلو 22 ساله از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ایران است که به اتهام کشتن یک مأمور پلیس و مجروح کردن 5 مأمور دیگر از طریق زیر گرفتن آنها با خودروی سواری به محاربه و افساد فی‌الارض متهم و به اعدام محکوم شده. محمد قبادلو این اتهامات را رد کرده است. امیر هاشمی در توییتر نوشته است که این تصمیم در اجرای تبصره ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به تقدم حق الناس تا رسیدگی به اتهام قتل عمد صورت گرفته است. آنچنان که این مقام قضایی نوشته، فرجام خواهی محمد قبادلو در مورد حکم اعدام به اتهام افساد فی‌الارض و محاربه هنوز پذیرفته نشده و صرفاً مقرر شده حکم اعدام او به این اتهام تا زمان رسیدگی به فرجام خواهیش در مورد حکم دیگر متوقف بماند. کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با رد گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخل ایران می‌گوید این کمیسیون مصوبه‌ای درباره ممنوعیت خروج زنان بدون اجازه سرپرست نداشته است. روز سه‌شنبه خبرگزاری فارس از قول کاظم دلخوش گزارش داده بود که بنابر مصوبه کمیسیون قضایی مجلس، خروج بانوان از کشور باید با اذن سرپرست باشد مگر در موارد خاص که با حکم دادگاه انجام می شود. همزمان روابط عمومی مجلس هم با انتشار بیانیه‌ای گفت تغییری در چگونگی شرایط خروج زنان ایجاد نشده و مصوبه اخیر به نوشته روابط عمومی مجلس سعی در تسهیل قانون گذرنامه فعلی داشته تا همسر نتواند با دلایل غیر موجه جلوی خروج بانوان از کشور را بگیرد. انتشار صحبت‌های سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در روز سه‌شنبه با واکنش‌های گسترده انتقادی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده بود. و جشنواره فیلم برلین روز چهارشنبه فهرست اعضای هیئت داوری دوره 73 خود را اعلام کرد و نام گلشیفته فراهانی، بازیگر ایرانی فرانسوی شناخته شده، به عنوان یکی از داوران در این فهرست به چشم می‌خورد. پیشتر نام کریستین استیوارت، بازیگر شناخته شده آمریکایی، به عنوان رئیس هیئت داوران اعلام شده بود. اکثریت اعضای هیئت داوری 7 نفره این دوره جشنواره فیلم برلین را زنان تشکیل می‌دهند. امسال مسئولان جشنواره فیلم برلین در همراهی با معترضان ایرانی حضور فیلم‌ها، نهادها و روزنامه‌نگاران وابسته به حکومت جمهوری اسلامی را در این رویداد معتبر بین‌المللی ممنوع کردند. با این همه فیلم‌های سینماگران ایرانی در بخش‌های مختلف این رویداد معتبر بین‌المللی به نمایش در خواهند آمد.
ممنونم از تو الهه. الهه روانشاد با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. در این مجله نگاهی داریم به وضعیت مردم خوی پس از زلزله‌ای که خانه ها را ویران و مردم را زیر برف و سرما بی‌سقف کرده است. حاکمیت برای مردم آسیب دیده چه می‌کند؟ می‌پردازیم به اظهارات اخیر ابراهیم رئیسی درباره وضعیت اقتصادی کشور. روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه می‌گویند ابراهیم رئیسی آمارسازی می‌کند. و نگاهی داریم به وضعیت اینترنت در ایران و اینترنت طبقاتی. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. سرمای هوا در خوی قرار است از منفی 3 درجه به 8 درجه زیر صفر برسد و هواشناسی استان آذربایجان غربی هم برف و کولاک پیش بینی کرده. اما گزارش‌ها از این شهر زلزله زده همچنان از نارسایی و نابسامانی در کمک رسانی‌های دولتی به مردم حکایت دارد. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که نگاهی داشته به آخرین وضعیت شهر زلزله زده خوی و وضعیت مردم در این شهر. کیانوش، از آخرین خبرها از خوی برامون بگو.
سلام به تو پروانه و همه همراهان همشگی رادیو فردا. خب همونطور که تو گفتی این منطقه واقعا شرایط خوبی نداره. مردم زلزله زده در واقع دارن روزها و شبهای سخت و اسفناکی رو پشت سر میذارن. علاوه بر این که زلزله آمده بی خانمان شدن، سرمای هوا هم داره بیداد میکنه. تو بهش اشاره کردی، حتی قراره در روزهای آینده هوا به منفی 8 تا 10 درجه برسه. این پیشبینی هواشناسی آذربایجان غربی از برف و کولاک صحبت میکنه که خب شرایط رو سختتر و سختتر میکنه. آنچه که ما میدونیم بر اساس گزارش ها، بر اساس تصویرهایی که در شبکه های اجتماعی داره نشون میده، اینه که مردم در واقع احتیاج دارن شدید به چادر، به غذا، به مواد بهداشتی، به وسایل گرمایشی. و آنچه که ما میدونیم اینه که بر اساس صحبت‌های استاندار آذربایجان غربی به بخشی از این مردم به تعداد کمیشون چادر داده شده یا یه غذاهایی داده شده، اما حتی خود ایشون اقرار میکنه که حجم زیاد آسیب‌ها و پراکندگی مناطق زلزله زده باعث شده که نتونن به همه رسیدگی کنن، اما وعده میده که مشکلات مردم در واقع شناسایی میشه. کمبودها انقدر زیاده که این مردم زلزله زده برای اینکه بتونن یه مقدار از خودشون مراقبت کنن مجبور شدن اعتراض کنن، رفتن جلوی شهرداری، جلوی شهردار رو گرفتن، فرماندار رو گرفتن، مسئولین رو گرفتن و دارن اعتراض میکنن که خب این مسئولین کجان، کی به داد ما میخوان برسن. اما نه تنها به دادشون رسیده نشده که نیروهای یگان ویژه در شهر دیده میشه، تجهیزات ضد شورش در شهر دیده میشه، حتی ماشین آب پاش استفاده شده در این سرما برای پراکندن این افراد. و گزارش حتی داریم از برخوردهای فیزیکی برای مردم زلزله زده معترض. بشنویم با هم صدای یک شهروند رو.
وضعیت نابسامان کلن دادن چادر توی خوی بیداد میکنه. واقعا بسیجا دارن مردم رو میزنن کلن با فوش و هر کی هم که فیلم برداری میکنه کلن گوشیش ها میگیرن و کلی فوش میدن و دستگیرش میکنن و مجبوریم که قایمکی فیلم بگیریم.
و خب صداهایی که ما داریم در شبکه های اجتماعی میشنویم شاید بیشترین و واضحترین و گویاترین هست در مورد وضعیت اونجا. شهروند دیگه ای هست، خانمی که باردار هست و داره صحبت میکنه. صدای این خانم رو هم بشنویم.
من از اول حمله آوردم، içeride حالا سوخته، اشیرا خیسات یخته. چه معنی خیلی این دادوزا یتیشه.
با بغض و گلایه داره صحبت از این میکنه که من یک زن حامله ام، تو این هوای خیلی سرد هیچی نیست، لطفاً به داد ما برسید. از این صداها زیاد در شبکه‌های اجتماعی مشاهده شده این روزا.
کنوش، اشاره کردی به وضعیت وخیم مردم خوی، عدم دسترسی اونها به امکانات. تا کنون حاکمیت و همچنین مردم چه کمک‌هایی رو تونستن که به این منطقه برسونن؟
ببین، استاندار آذربایجان غربی که خودش در واقع میاد و صحبت میکنه، میگه خودش حتی اذعان میکنه که تعداد کمی حتی تونستن بهشون چادر بدن. من همینجا بگم ما فیلمایی داریم در شبکه‌های اجتماعی میبینیم که یخچال خونه رو تونستن بیارن بیرون به عنوان پایه و ستون ازش استفاده کردن، روش یه دونه مشمع انداختن، زن و بچه و پیرمرد و پیرزن اون زیر موندن. تو چنین شرایطی اینها میگن وعده میدن که محموله‌های بزرگ هلال احمر در راه و وارد شهرستان خوی خواهد شد. صحبت از این میکنه ایشون که برای جذب کمک‌های دولتی یک شنبه هفته آینده جلسه هیئت دولت تشکیل میشه. امروز چهارشنبه است، چند شب دیگه اینها باید زن و بچه تو این شرایط سر کنن تا دولت تازه جلسه بذاره و تصمیم بگیره. هلال احمر ترکیه داوطلب شده بود برای ارسال کمک‌های بشردوستانه که ایران قبول نکرده. از کمک‌های مردمی میپرسی؟ همزمان خب خبر رسید که برخی چهره‌های سرشناس خواستن جمع‌آوری کنن کمک‌های مردمی رو. یکیش کریم باقری بود، اما واقعیتش اینه که این اتفاقی که افتاده اینه که حساب او رو بستن، مسدود شده حساب بانکیش و نتونسته کاری بکنه. علی دایی کسی بوده که خب قبلا هم تونسته بود، خواسته بود کمک کنه، اما شماره حسابش رو در زلزله کرمانشاه بستن، این بار هم نتونسته شماره حسابی بده. کمک‌های مردمی هم چندان راهی نداشتن برای اینکه بتونن کمک کننده باشن.
سپاسگزارم. همکارم کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به وضعیت مردم زلزله زده شهر خوی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ابراهیم رئیسی در تازه ترین گفتگوی تلویزیونی خود آمارهایی را در زمینه اقتصاد ارائه کرد که برخی کارشناسان و رسانه ها آنها را رد کردند. اعداد و ارقام رئیس دولت جمهوری اسلامی در موارد بسیاری نادرست اعلام شده است. آقای رئیسی 11 بهمن در تلویزیون جمهوری اسلامی درباره افزایش قیمت اجناس از جمله مواد غذایی در ماه‌های اخیر گفت: در آغاز دولت با کسری بودجه مواجه بودیم که با افزایش درآمد واقعی بدون چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی تلاش کردیم شرایط را تغییر دهیم. نزدیک 60% تورم داشتیم که اکنون به 40% رسیده است. در گفتگو با رضا غیبی کارشناس مسائل اقتصادی ابتدا از او درباره این آمار ارائه شده توسط رئیس قوه مجریه ایران پرسیدم.
بله، در مورد عدد تورمی که اولا اعلام کردن ایشون، این نکته رو باید اشاره بکنیم که بر اساس آخرین آماری که اعلام شده، اونو مرکز آمار همین جمهوری اسلامی اعلام کرده، تورم بیش از 46% هست و حتی در حوزه کالاهای خوراکی و مواد غذایی که سبد معیشت مردم رو تشکیل میده در بعضی جاها به 77% هم رسیده و این یک فاجعه است. روند روبه رشد تورم و تورمی که بالای 40% بوده رو هم شاهد بودیم. شاید آقای رئیسی توانسته باشد به صورت مقطعی نسبت به روزهای پایانی دولت آقای روحانی این تورم رو در کل یک مقدار کاهش داده باشه، اما آنچه که مردم دارن احساس میکنن به واسطه واقعیت‌های بازار، نه آن چیزی که محاسبات دستگاه دولتی هست، غیر از این هست. تورم، گرانی و فشاری که داره به معیشت مردم وارد میکنه هیچ سنخیتی و هیچ نزدیکی حتی با آمارهای آقای رئیسی نداره و خود مردم بهترین قاضی هستن. وقتی هر روز سفرهشون کوچکتر میشه، هر روز هزینه هاشون نسبت به درآمدهاشون پیشی میگیره، صحبت های رئیسی و اون گفتار درمانی که این روزها حاکمیت به طور کلی داره دنبال میکنه، دردی از زخم اقتصادی مردم دوا نمیکنه.
آقای غیبی، ابراهیم رئیسی مدعی شده که پول نفت داره برمیگرده، نفت ایران داره فروش میره. ما شاهد این هستیم که خب تحریم ها همچنان ادامه داره، ایالات متحده از چین و کشورهای دیگه خواسته اکیدن که از ایران نفت نخرن و خب چین هم به دلیل ارزانی نفت روسیه اقبالش در ماهای گذشته به طرف روسیه بوده. این پولی که حالا آقای ابراهیم رئیسی مدعی هستش که داره برمیگرده، کجا داره صرف میشه؟
این پول به دو شکل به نظر من وارد سیستم جمهوری اسلامی میشه، اینجوری بگیم بهتره. یک، این که به صورت کالا از کشورهایی مثل چین و روسیه برگشت دادیم میشه به ایران و در نتیجه پول فیزیکی وارد، یه دلار فیزیکی وارد ایران نمیشود، دلار حاصل از صادرات نفت، و بیشتر تهاتر کالایی هست که کالای مایحتاج کشور وارد میشه. بخشی از اون هم در همون بیرون از کشور به روش‌های مختلف فروخته میشه و منابعش صرف هزینه‌های برون مرزی و ماجراجویی سیاسی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی میشه. بنابراین میشه گفت اون نفتی که جمهوری اسلامی داره با تخفیف‌های بسیار زیاد میفروشه دلار فیزیکی وارد اقتصاد ایران نمیکنه و این عدم ورود دلار فیزیکی به زودی مشکلات بسیار زیادی رو برای اقتصاد ایران رقم خواهد زد.
گفتگویی بود با رضا غیبی، کارشناس مسائل اقتصادی، درباره آمارسازی‌های رئیس قوه مجریه جمهوری اسلامی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس که از تصویب ممنوعیت خروج زنان ایرانی از کشور بدون اجازه سرپرست خبر داده بود، پس از جنجالی شدن این خبر ادعای قبلی خود را رد و گفت این ادعا نه تنها هیچ ارتباطی به مصوبه کمیسیون ندارد، بلکه نقطه مقابل نظر اعضای کمیسیون است. کاظم دلخوش 10 بهمن به خبرگزاری فارس گفته بود اعضای کمیسیون خروج بانوان از کشور را در شرایط عادی با اذن سرپرست دانستند، به جز در موارد خاص که در آن موارد باید حکم دادگاه صورت بگیرد. همراه هستیم با منصوره شجاعی، نویسنده و کنشگر حوزه زنان ساکن هلند. خانم شجاعی، در شرایطی که شاهد اعمال محدودیت‌های تازه علیه زنان هستیم، ادعای تصویب این طرح و بعد تکذیب اون در کمتر از 24 ساعت در ایران از سوی نمایندگان مجلس میتونه بیانگر چه سناریوهایی از سوی حاکمیت برای زنان باشه؟
ببینید، ما باید این قضیه رو از دو زاویه نگاه کنیم. سناریوهایی که حاکمیت برای زنان داره، مقاومت‌هایی که زنان به طور روزمره 43 سال تجربه کردن و طی 4 ماه اخیر 5 ماه اخیر نزدیک به 5 ماه اخیر تمام این تلاش‌ها و مقاومت‌هاشون محک خورده. یعنی دو زاویه داره این بررسی. اون کاری که اون سناریویی که حکومت میچینه اساسش بر اینه که جامعه زنان مقاومت نکنه. وقتی مواجه میشه با مقاومت جامعه زنان، طبیعتاً عقب نشینی میکنه و من این رو میذارم به حساب مقاومت مسالمت آمیز و قدرتمند زنان در خیابان. یکی دو ساعت از صدور این انتشار این خبر نگذشته بود که توییتایی که زنهای داخل ایران زدن، اینستاگرام، شعارهایی که پخش شد که آره بکنین، ما تو خیابون خدمتتون میرسیم، جوابتون رو تو خیابون میدیم. یعنی انقدر این پاسخ زیبا بود که جوابتون رو در خیابون میدیم، که در بسیاری از توییت‌ها و پیام‌ها دیده شد که خب این یعنی این که تو داری کار خودتو میکنی، ما هم کار خودمون رو میکنیم، تو سناریو سازی میکنی، ما مقاومت میکنیم. و این مقاومت مسالمت آمیز و قدرتمند تنها چیزیه که میتونه یه جاهایی عقب نشینی ایجاد بکنه. در این که ما بگیم اختلافاتی هم در درون نماینده های مجلس هست یا در درون اعضای قانونگذار، قوه مجریه، قوه مقننه، همه اینها هست، این یک بحثه. یعنی این یک ریزش درون حاکمیته، ولی اون اتفاقی که داره میافته در مقابل این ریزش نیروی درون حاکمیت، ما شکلگیری انسجام مقاومت مدنی و نافرمانی های مدنی از سوی زنان رو داریم. بنابراین پاسخ اینها رو زنان در خیابان خواهند داد و اینها واقعا متوجه شدن طی این 5 ماه که نمیتونن با این قضیه، با این میزان از مقاومت، با این میزان از مواجهه و برخورد، چه در خیابان، چه در رسانه، چه در فضای خارج از کشور، چه در تمام در واقع نهادهای موجود، دانشگاه، مدرسه، اینها مجبور شدند که پس بگیرند. در واقع
خانم شجاعی، همزمان با تاکید ابراهیم رئیسی مبنی بر ضرورت اجرای قانون حجاب در ایران، ما شاهد این هستیم که حاکمیت به دنبال راه اندازی وزارت امر معروف و نهی از منکر هم هستش. در 4 ماه گذشته به گفته شما و خب شواهدی که وجود داره، تمامی زنانی که حالا در خیابان‌ها بودن یا حضور داشتن در جنبش زن زندگی آزادی، اعلام کردن که قوانین فعلی رو قبول ندارن. این گونه اقداماتی که حاکمیت داره در حال حاضر با توجه به اون جنبش بزرگی که اتفاق افتاده از خودش نشون میده، آیا بیانگر ضعف حاکمیت، آیا بیانگر اینه که میخواد با شدت و حدت سرکوب کنه، میخواد چه پیامی رو برسونه به زنان؟
ببینید، در واقع سرکوب اصلا نشانه ضعفه. یعنی وقتی که شما یک قدرت و از یک تثبیت وضعیتی برخوردار باشی، دلیل نداره که شهروند مدنی و مسالمت جوی خودت رو سرکوب کنی. پس وقتی داری سرکوب میکنی ترسیدی، حکومت ترسیده، ولی این حکومت جز سرکوب ابزار دیگه ای نداره و این سرکوب و این ابزار رو فقط برای مردم ایران، یعنی ملت ایران تحت سرکوب حکومت جمهوری اسلامی دارن روز به روز در واقع بیشتر تحت فشار قرار میگیرن، اما روز به روز هم مقاومتر میشن. در واقع من اینطوری میخوام بگم که یکی از زیباترین پاسخها رو یک خانومی به نام زارا جم که در لیون هستن، همسرشون به تازگی خودکشی سیاسی کردن برای زن زندگی آزادی، ایشون تو موقعیتی که همسرش خودکشی کرده برمیگرده مینویسه که ما اسب سرکش هستیم، نمیتونین ما به ما زین بزنید، نمیتونین در واقع ما رو مهار کنید، زین بزنید و سواری بگیرید از این بدن تحت سرکوب و رام شده شما. پاسخ رو زنای داخل کشور و زنی مثل ایشون که یک ماه پیش 40 روز پیش شوهرش خودکشی سیاسی میکنه برای زن زندگی آزادی، این پاسخ نشون میده که این حکومت چقدر اصلا مردم از اون عبور کردن، هرچند که او درجه سرکوبش رو بالا برده و این رو باید دست کم نگیریم و این رو باید افشا کنیم، اطلاع رسانی کنیم و مانعش بشیم.
سپاسگزارم. منصوره شجاعی نویسنده و کنشگر حوزه زنان ساکن هلند همراه ما بود. اما مرتضی آقا تهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت کار طرح صیانت از فضای مجازی در حال پایان است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران هم با بیان اینکه پلتفرم‌های خارجی تبدیل به بستر ناامنی در کشور شدند تاکید کرد فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی رفع نخواهد شد. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با سعید پیوندی جامعه شناس ساکن فرانسه ابتدا از دلیل این نحوه برخورد جمهوری اسلامی با اینترنت پرسیده است.
من فکر کنم این ادامه یه جنگ چند ساله است که بین حکومت و جامعه وجود داره، در اون چیزی که مربوط به گردش آزاد اطلاعات و ارتباطات در حقیقت میشه. یعنی اگر در گذشته این مهندسی که حکومت میخواست در جامعه اعمال بکنه، یعنی مهندسی فرهنگی از طریق کنترل کامل رسانه ها، خب در اون زمان ممکن بود، ولی امروز در حقیقت با گسترش تکنولوژی جدید در عمل این کار خیلی مشکل شده و حکومت در واقع امروز به اینترنت به عنوان یه مسئله امنیتی نگاه میکنه، برای اینکه در واقع اون کنترلی که میخواد و نمیتونه بر جامعه اعمال بکنه اگر اینترنت آزاد باشه. و تمام برخوردهای حکومت به مسئله شبکه‌های مجازی، پلتفرم‌های خارجی، آزادی گردش اطلاعات در اینترنت، همه اینا به این برمیگرده که حکومت خود جامعه بسته رو مهندسی بکنه از نظر فرهنگی و از نظر گردش اطلاعات و اینترنت اجازه رو نمیده. اگر در گذشته به راحتی میتونه روزنامه‌ها رو ببنده، بره دیش‌ها رو از رو پشت و بونو برداره، امروز در مورد اینترنت تنها راهی که به نظرش میرسه فیلترینگ و بستن شبکه‌ها، به محدود کردن اینترنت یا ایجاد شبکه ملی مثل اتفاقی در چین افتاده، برای اینکه دولت چین هم میخواد همین شیوه رو برای شهروندان چین عملی بکنه. در نتیجه ما با یه دولتی سر و کار داریم که امنیت خودش رو در خطر می‌بینه. آقای علم‌الهدا میگه که اینترنت از ارتش آمریکا هم در واقع خطرناک‌تره. این خطرناک بودن اینترنت برمیگرده به دسترسی مردم به اطلاعات و ارتباطات و اون چیزی که حکومت نمیخواد.
مرتضی آقا تهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس میگه که ایجاد محدودیت‌هایی برای پلتفرم‌های خارجی کار درستی هست، به دلیل اینکه در کشورهای به قول ایشون مثل آمریکا و حتی اروپا هم یک سری محدودیت‌هایی رو ایجاد می‌کنن. میگه که در آمریکا 270 ماده برای این مهم تعریف شده. شما به عنوان کسی که در خارج از ایران زندگی می‌کنید، آیا اصولاً محدودیتی از این دست که آقا تهرانی مد نظرش هست در پلتفرم‌هایی مثل واتساپ و اینستاگرام اینا می‌بینید؟
ببینید پلتفرم های خارجی تمام پلتفرم های بین المللی در حقیقت مقرراتی که دارن در مورد محدود کردن فقط برمیگرده به مواردی که از نظر قانونی در این کشورها جرم محسوب میشه، مثل آزار جنسی کودکان، مثل استفاده جنسی از کودکان، مثل حرف‌ها یا برخوردهای نجات پرستانه و شبیه این. یعنی اون جرم هایی که در جامعه تعریف شده و دادگاه ها اونا رو تعریف کردن، اونها برای اون تبلیغات یه سری محدودیت وجود داره، ولی اینها کمتر از 0.5% شاید محتوای شبکه های مجازی را تشکیل بده و بخش اصلی شبکه های مجازی کاملا آزاد برای همه افراد، برای اینی که فکر کنن که خب اونها در خارج از کشور هم فیلترینگ هست، ما هم فیلترینگ میکنیم. یه دروغ خیلی بزرگه، برای که اینجا اون جرایم در واقع علیه بشریت، جرایم علیه کودکان است که فقط موضوع محدودیت هست و اونم نه با بستن شبکه ها بلکه با حذف اون محتوا فقط. یعنی این فیلترینگ بشی به ایران فقط در کشوره مثل ایران، چین وجود داره یا کره شمالی. فیلترینگ به معنای واقعی و اون شیوه که در ایران اعمال بشه در هیچ کشور دموکراتیک و بازی وجود نداره.
روزنامه اعتماد در یک گزارشی ضمن فهرست کردن درخواست‌های مقامات و نهادها برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر نوشته که اینترنت طبقاتی به صورت زیرپوستی در حال اجراست. به نظر شما همینطوره؟
ببین وقتی می‌بینید خیلی از مسئولین کشور از همین شبکه‌ها استفاده می‌کنه، یعنی توییت می‌کنن خیلی راحت یا با شبکه‌های آزاد اینترنت ارتباط دارن به خاطر اینکه بهش نیاز دارن برای دسترسی به اطلاعات، ولی همین دسترسی یا همین استفاده در برای شهروندان عادی مجاز نمیدونن، برای اینکه به نظر میرسه که از نظر اونها در واقع شهروندان عادی صلاحیت استفاده از اینترنت آزاد ندارن، به خاطر اینکه ممکنه که تحت تاثیر این شبکه ها قرار بگیرن. برای همین هم ما در عمل اینترنت طبقاتی رو در ایران داریم الان عملی میکنیم. روزنامه اعتماد دقیق مینویسه و این تبعیض آشکار بین یک گروه خاصی که میتونن دسترسی داشته باشن به اینترنت آزاد و بقیه که نمیتونن در حقیقت نتیجه سیاست های سانسور و عدم اعتماد به جامعه و افکار عمومی.
گفتگوی همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید با سعید پیوندی. اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی امروز به طور رسمی تایید کرد فیلتر شدن اینستاگرام و تلگرام تصمیمی است که در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و با حضور سران سه قوه گرفته شده است. عیسی زارع‌پور در حاشیه جلسه دولت ابراهیم رئیسی به خبرنگاران گفت که این مصوبه ارتباطی به وزارت ارتباطات یا حتی دولت ندارد.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
بیلبورد، سایت معتبر صنعت موسیقی، اعلام کرده که قرار است برای اولین بار یک جایزه ویژه به جوایز موسیقی گرمی اضافه شود و انتظار می‌رود ترانه برای اثر شروین حاجی پور برنده این جایزه باشد. در همین حال اسپاتیفای از محبوب‌ترین و بزرگترین سرویس‌های پخش آنلاین موسیقی در جهان خبر داده که مجموعه جدیدی از ترانه‌های گلچین شده از هنرمندان ایرانی را با عنوان زنان ایران راه‌اندازی کرده است. بیشتر بشنوید از مهدی طه‌باز.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبالگرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای
ترانه برای شروین حاجی پور شانس اصلی دریافت جایزه ویژه مراسم جوایز گرمی در سال 2023. این خبر را سایت معتبر صنعت موسیقی بیلبورد اعلام کرده است. امسال برای اولین بار قرار است یک جایزه ویژه به جوایز موسیقی گرمی اضافه شود و انتظار می‌رود ترانه برای برنده این جایزه باشد. در گزارش بیلبورد آمده است که در مراسمی ویژه از جایزه تازه‌ای با عنوان آهنگ برای تغییر اجتماعی رونمایی خواهد شد و تا کنون از 115,000 مورد قابل ثبت برای رأی به برنده این جایزه 95,000 مورد به آهنگ برای اختصاص یافته است. هفته آینده در روز 4 فوریه و 1 روز قبل از مراسم اصلی گرمی قرار است جایزه ویژه آهنگ برای تغییر اجتماعی به خواننده منتخب اهدا شود. مراسم اصلی جایزه سالانه گرمی 5 فوریه یعنی بامداد 17 بهمن ماه برگزار خواهد شد. اما خبر دیگر مرتبط با دنیای موسیقی و البته هنرمندان زن موسیقی ایرانی اختصاص یافتن بخش ویژه‌ای به اسپاتیفای در این مورد است. اسپاتیفای از محبوب ترین و بزرگترین سرویس های پخش آنلاین موسیقی در جهان خبر داده که مجموعه جدیدی از ترانه های گلچین شده از هنرمندان ایرانی را با عنوان زنان ایران راه اندازی کرده. این پلیلیست یا فهرست پخش جدید شامل آهنگ هایی از خوانندگان مطرح زن ایران از جمله گوگوش، مهستی و هایده در کنار خوانندگان جوانی مانند شروین حاجی‌پور و توماج صالحی است که آثار آنها در جریان اعتراضات سراسری چند ماه اخیر مورد توجه واقع شد و این دو هنرمند توسط جمهوری اسلامی بازداشت شدند. بشنو هم سفر من از این قصه تلخ راه دشوار، ای تو تک چراغ این شب تار. اسپاتیفای در این فهرست پخش همچنین از امکانات افزودن کلیپ‌های ویدیویی به آهنگ‌ها هم بهره گرفته تا هر ترانه با اطلاعات زمینه‌ای مربوط به تلاش ایرانیان برای تغییرات اجتماعی و سیاسی کشورشان و اظهار نظرهای هنرمندان همراه شود. این فهرست پخش همچنین شامل آثار هنرمندان ایرانی مقیم خارج از کشور از جمله اسنو الگرا خواننده ایرانی سوئدی، سفدالیزا خواننده ایرانی هلندی و البته رعنا منصور است. For dancing in the alleys and the streets, for the thrill and the fear of getting caught kissing, for my sister, my brother in unity, for all the times we tried to change their minds and stale beliefs, for the loss of pride, for poverty, for the dream of just a normal life for you and me, for all the children who were starving for a loaf of bread, for the greed of politics and all the lies.
مهدی طاهباز نگاهی داشت به مجموعه جدیدی از ترانه های گلچین شده از هنرمندان ایرانی با عنوان زنان ایران که در محبوب ترین و بزرگترین سرویس های پخش آنلاین موسیقی اسپاتیفای راه اندازی شده است.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق طول موج های رادیویی و فرکانس های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز. از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز. از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز. از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز سه‌شنبه در گزارشی مفصل به ادامه اعتراضات گروهی در ایران در مقیاسی کوچکتر نسبت به اعتراضات سراسری 4 ماه اخیر اشاره کرده و گزارش داده است که احتمال بازگشت اعتراضات مردمی ایران وجود دارد. این گزارش میگوید اعتراضات گسترده به اقدامات نافرمانی مدنی تبدیل شده. دانش آموزان دبیرستانی یا دانشجویان دانشگاه‌ها گاه و بیگاه تجمعاتی دارند و اعتراضات در قالب گروه‌های کوچکتر کماکان ادامه دارد. وال استریت افزوده است هزاران زن در تهران اکنون بدون حجاب اجباری و با یک روسری به خیابان‌ها می‌آیند، موضوعی که به سقوط رژیم منتهی نمی‌شود اما مقابله جمهوری اسلامی با آن در آینده نیز دشوار به نظر می‌رسد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر می‌تونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم شنونده این مجله صحنه باشید. کاری از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را میشنوید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره آغاز جشنواره فیلم فجر را زیر سایه سنگین تحریم آن بررسی میکنم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
چهل‌ویکمین دوره جشنواره فیلم فجر از روز چهارشنبه بدون برگزاری مراسم افتتاحیه آغاز شد. دوره‌ای که زیر سایه تحریم گسترده آن از سوی سینماگران و مخاطبان نشانی با دوره‌های پیشینش ندارد و مسئولانش هم در اقدامی کاملاً بی‌سابقه حتی در فاصله یک روز مانده به شروع آن از اعلام نام فیلم‌های بخش بین‌الملل خودداری کردند. این در حالی است که مجتبی امینی دبیر جشنواره فیلم فجر در نشست رسانه‌ای که چند روز قبل از آغاز جشنواره برگزار کرد، موضوع تحریم این رویداد مهم بخش فرهنگ و هنر حکومت جمهوری اسلامی را مسئله‌ای حاشیه‌ای دانست. در میان اسامی سازندگان فیلم‌های اعلام شده این دوره، نام چندان شناخته شده‌ای به چشم نمی‌خورد و قدیمی‌ترین فیلمساز حاضر در آن، کیومرث پوراحمد، با انتشار مطلبی در اینستاگرامش گفت تهیه کننده و برخی عوامل اصرار به حضور در جشنواره فجر داشتند و او در این رویداد شرکت نمی کند. اظهار نظر مشابهی که عوامل چند فیلم دیگر هم بیان کردند، از جمله هفت بازیگر فیلم چرا گریه نمی کنی که با انتشار نامه سرگشادهی گفتند که بازی در این فیلم را به خاطر دوستی با کارگردانش قبول کردند و از حضورش در جشنواره فجر بی اطلاع بودند. موضوعی که با واکنش تند تهیه کننده این فیلم رضا محقق روبرو شد که در گفتگوی این بازیگران را به دورویی و ریاکاری متهم کرد. اظهاراتی که در نوع خود با واکنش دیگری روبرو شد و علیرضا معتمدی کارگردان این فیلم با رد صحبت‌های تهیه کنندش گفت او در جریان ثبت نام فیلمش در جشنواره نبوده است. اتفاقات رخ داده برای فیلم چرا گریه نمی‌کنی نمونه مشخصی برای توصیف وضعیت این دوره جشنواره فیلم فجر محسوب می‌شود. علی مصلح، روزنامه‌نگار سینمایی، درباره شرایط دوره 41 فجر چنین می‌گوید:
طی یک ماه اخیر برگزار کنندگان جشنواره فجر و مقامات حکومتی بالادستیشون به شدت اصرار داشتند که جشنواره فیلم فجر امسال در یک شرایط طبیعی و عادی برگزار میشه. هدف اونها این بود که شرایط کلی جامعه رو بعد از اعتراض‌ها عادی جلوه بدن، اما انواع و اقسام نشانه‌ها و قرائن و شواهد وجود داره که هیچ چیز عادی نیست، حتی با استانداردهای برگزاری این جشنواره که هیچ وقت حالت ثابت و یکسان نداشته، مدیریت واحد نداشته و مدام دچار تغییر شکل در برگزاری و محتوا شده، از تحریم‌هایی که از داخل و خارج در واقع مطرح شد، از اینکه فیلم‌های جشنواره یک هفته مونده به برگزاری اعلام شدن، از اینکه داوران جشنواره مشخص نیستن، از اینکه در آستانه برگزاری جشنواره تکلیف بخش بین الملل مشخص نیست، از اینکه بسیاری از فیلم‌ها در سکوت و با یک حالت خوف و رجا در واقع خودشون رو رسوندن به جشنواره، از طرف عواملشون هیچ خبری منتشر نشد، از اینکه حتی امروز مشخصات کامل و داستان تعدادی از فیلم‌های جشنواره مشخص نیست، از اینکه عوامل حتی فیلم‌هایی که در جشنواره حضور دارن به شکل آشکار میگن ما شرکت نمی‌کنیم، از اینکه روزنامه‌نگاران و منتقدان که هر سال جشنواره رو حداقل شرکت میکردن میان اعلام میکنن که ما در این دوره حضور نخواهیم داشت. مجموعه این عوامل رو که کنار هم بگذاریم متوجه میشیم که جشنواره فیلم فجر در واقع تبدیل شده به یکی از مهمترین نمادهای حکمرانی فرهنگی کشور و به همین دلیل که به شدت با مقاومت جامعه و مقاومت افراد شاغل در حوزه فرهنگ روبروه و تلاش حکومت برای برگزاری این دوره در نهایت منجر شده به اینکه تعدادی آثار حکومتی و سفارشی و در واقع تولید شده توسط نهادهای مختلف حکومت در این جشنواره به نمایش در بیان، به شدت به اعتبار این فستیوال و این رویداد فرهنگی لطمه زده.
جشنواره فیلم فجر در سالهای اخیر وضعیت متفاوتی نسبت به دوره‌های پیشینش پیدا کرده است. رویدادی که زمانی مهمترین اتفاق بخش فرهنگ و هنر ایران در کنار نمایشگاه کتاب تهران محسوب می‌شد و نظر بخش‌های مختلفی از جامعه را به خود جلب می‌کرد، حالا بسیار کم رونق برگزار می‌شود. علی مصلح درباره آنچه جشنواره فیلم فجر طی 14 دهه گذشته از سر گذرانده چنین میگوید:
برای اینکه بدونیم اعتبار جشنواره فیلم فجر چطور زیر سوال رفته، باید به یاد بیاریم که این جشنواره هرچند در سالهای اولیه بعد از انقلاب با هدف ترویج و نمایش آثار مطلوب حکومت راه اندازی شد، ولی به دلیل شرایط خاص جامعه ایران، به خصوص مسئله جنگ و درگیر بودن با یک جنگ فرسایشی، تبدیل شد به یک دریچه‌ای برای سینما دوستان، برای اینکه با سینما ارتباط برقرار بکنند. در روزهای سرد زمستانی تهران صف‌های طولانی مقابل سینماهای نمایش‌دهنده شکل می‌گرفت و خاطرات یک نسل یا حتی بیشتر رو رقم می‌زد از علاقه به سینما. در دهه 70 به خصوص در نیمه دوم دهه 70 یک تلاش‌های صورت گرفت که این رویداد یه مقدار به بدنه سینما نزدیک بشه، مشارکت سینماگران درش بیشتر بشه، هیئت انتخاب از خود سینماگران تشکیل بشه، در شکل برگزاری هم تا حدی به سینمای اجتماعی بعد از دوم خرداد بها بده. اما این روند خیلی زود با شکست خوردن سیاست‌های فرهنگی دولت محمد خاتمی در واقع بی اثر شد و به تدریج در دهه 80 و به خصوص در دهه 90 یک رجعتی کرد به همون در واقع محل نمایش آثار مطلوب حکومت، با این تفاوت که دیگه ویترین کلی سالانه سینمای ایران هم نبود. اتفاق جالب اینه که در اواخر دهه 90 در واقع جشنواره فیلم فجر بعد از اعتراضات آبان 98 و سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی در واقع تبدیل شد به همون نماد فرهنگی حاکمیت و حالا میبینیم به فاصله 3 سال در واقع میشه یکی از مهمترین هدفهایی که معترضان اون رو در نظر میگیرن برای اینکه صدای اعتراض خودشون رو هم به حکومت برسونن، هم به دنیا و هم به همدیگه این سیگنال رو بدن که در واقع با شرکت نکردن در جشنواره فیلم فجر میخوان که اعتراضات رو زنده نگه دارن. به نظر من آن چیزی که داریم ما میبینیم در هفته‌های منتهی به جشنواره و احتمالاً در روزهای برگزاری جشنواره امسال به خوبی نشون میده که زیر پوست این سکونی که الان وجود داره اعتراض و مقاومت همچنان ادامه داره و هم سینماگران و هم مخاطبین با رویگردانی از جشنواره این پیغام رو هم به هم دیگه میدن، هم سعی میکنن که به رخ حکومت بکشن.
جشنواره فیلم فجر در حالی قرار است روز 22 بهمن اسامی برگزیدگانش را اعلام کند که تا زمان آغازش اسامی هیئت داوران آن هم مشخص نبود.
سینمای جهان.
جشنواره فیلم برلین معروف به برلیناله روز چهارشنبه فهرست اسامی اعضای داوران دوره 73 خود را اعلام کرد و نام گلشیفته فراهانی، بازیگر شناخته شده ایرانی فرانسوی، به عنوان یکی از داوران این دوره اعلام شد. پیشتر نام کریستیان استوارد، بازیگر شناخته شده آمریکایی، به عنوان رئیس هیئت داوران این دوره اعلام شده بود. اکثریت اعضای هیئت داوری 7 نفره این دوره برلیناله را زنان تشکیل می‌دهند. از سینماگران ایرانی امسال فیلمی در بخش مسابقه جشنواره برلین حضور ندارد، اما در سایر بخش‌ها فیلم‌های مختلفی از سینماگران ایرانی به نمایش در می‌آیند. امسال مسئولان جشنواره فیلم برلین در همراهی با معترضان ایرانی حضور فیلم‌ها، نهادها و روزنامه‌نگاران وابسته به حکومت جمهوری اسلامی را در برنامه‌های این رویداد معتبر بین‌المللی ممنوع کردند. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده، شب و روز خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن.
آن روز پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.